بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضر برادران و خواهران عزیز. دوستان فرمودند که چون سالگرد شهادت آقای مطهری است، در باب بعضی از دیدگاه های ایشان و متفکران اسلامی در حوزه مسئله سبک زندگی اسلامی و سبک تفکر دینی در باب تمدن سازی و زندگی چند نکته عرض بشه. بنابراین بنده بر اساس اونچه که ایشون و متفکران اسلامی و انقلابی در باب نحوه بازسازی سبک زندگی دینی معاصر، زندگی دینی مناسب با شرایط امروز گفتن، چند نکته عرض بکنم. یکی از نکاتی که اشاره شده در باب نحوه دخالت عقلانیت دینی است در سبک زندگی، معترض هستند و بودند به اینکه کسانی گمان کردند آگاهی ها و اطلاعات و محفوظات دینی کافی است برای سبک زندگی دینی، در حالی که زندگی دینی بدون خلاقیت و ابتکار، بدون قدرت تشخیص صحیح و قدرت تصمیم صحیح، یک زندگی دینی زنده و فعال نیست. حتی اگر مناسک دینی در اونها رعایت بشه ظاهرن و حتی اگر اطلاعات و محفوظات دینی، اصطلاحات دینی زیاد باشه و زیاد مصرف بشه، شهید مطهری به عنوان اولین مسئله‌ای که تو حوزه پرورش تربیت دینی در زندگی، تعلیم تربیت دینی اشاره میکنه، مسئله پرورش عقله. میگه که در محافل مذهبی ما، خانواده‌های مذهبی ما، در محیط تعلیم تربیت دینی و مذهبی ما معمولاً به علم و آگاهی و محفوظات توجه میکنن که یه اصطلاحات مذهبی و یه ادبیات مذهبی و حفظ ظاهر مذهبی صورت بگیره، بیشترین تأکیدشون رو این مسائله. اما پرورش عقل بهش توجه ندارن، لذا عقل دینی، تعقل دینی در جامعه ما ضعیفه، در بین مذهبی ها و خانواده های مذهبی و محیط های مذهبی عقل دینی ضعیفه. اطلاعات دینی هست اما عقلانیت دینی درست پرورده نمیشه. آموزش داده میشه، یه چیزایی معلومات و محفوظاتی رو تو مغز افراد میریزند، ولی نیروی فکری مستقل و مبتکر با زاویه نگاه دینی، با هدف دینی معمولا تربیت نمیشه و این آثار خیلی بدی داره. افراد محدودن و به شدت آسیب پذیرن. همین که آب به آب میشن تو محیط جدید، با رسانه دیگری، با مخاطب جدیدی، با مخالف، با دیدگاه های دیگه مواجه میشن، به شدت آسیب پذیرن، چون یاد نگرفتن که تعقل کنند. عقلانیت دینی در اونها پرورده نشده، خامه، به بلوغ معرفتی دینی معمولا نرسیدن. تو محیط مذهبی، بین محیط‌های خودی همه مذهبی هن، ادای مذهبی هم همه بلدن، مسابقه هم با هم میگذارن تو تظاهر. به عبارت دیگه محفوظات دینی زیاد، درک دینی بسیار ضعیف. با 5 سوال میمونن، نمیدونن به چی معتقدن واقعا، فکر میکنن به خیلی واضحه مسائل برایشون، اما کافیه 10-20 سوال جدی و دقیق چالشی برای اینها مطرح بشه یا توی 2-3 بحران عملی گیر کنن. وقت میبینی که همینایی که یه عالم اصطلاحات مذهبی بلدن، قیافه های مذهبی دارن، به شدت دچار فقر و بحران میشن، چون درک دینی ندارند راجع به حقایق الهی. در تمام عمرشون 10 فکر نکردن، عقلشون به کار نیفتاده، در جا زده. به عبارت دیگه ما عالم جاهل زیاد داریم، عالم به مفهوم محفوظات و اطلاعات، جاهل به مفهوم غیر عاقل، یعنی عالم غیر عاقل. کسانی که اطلاعات و محفوظات و اصطلاحات بلدن شعار میدن، اما عقل دینی در اونها تربیت نشده، تقریبا نمیدونن دقیقا به چی معتقدن و چرا معتقدن. این یک مشکل تو سبک زندگی‌هایی که ظاهرش دینی است و باطنش دینی نیست. ذهن راکد هم رکود مذهبی هم رکود علمی، یعنی نه تو محفوظات علمی نه تو محفوظاتی که مربوط به اعتقادات دینی میشه، عقل توی محیطی که پرورش پیدا نکنه و پخته نشه، اینا به شدت آسیب پذیرن. این یک نکته. یه آسیب شناسی تو حوزه سبک زندگی دینی، این روایتی که از حضرت امیر سلام الله علیه نقل میشه که به امثال این روایت که ما اصلا دو تیپ آگاهی داریم، العلم و علمان، علم مطبوع و علم مسموع. بخشی از آگاهی ها و علوم شنیدنی است، اکتسابی است، تجربی است، باید آموزش ببینی. اما یه سری علوم و آگاهی هایی هست طبیعی، مطبوع با تا، یعنی طبیعی است، در طبیعت و فطرت آدم هاست. بعد فرمودن که ولا ینفع المسموع اذا لم یکن المطبوع، اگر اون علم مطبوع یعنی اون عقل فطری فعال نشده باشه، یاد نگرفته باشیم راجع به مسائل تفکر و استدلال کنیم، وقت این علم مسموع یعنی اون چی که از بیرون هی به ما آموزش میدن، هی میریزن تو ظرف ذهن ما، حافظه های ما، اینا خیلی به درد نمیخوره، به درد امتحان میخوره، به درد مدرک دانشگاه و حوزه و مدرک های اینجوری میخوره، اما چیزی به حقیقت علم در فرد بسا که اضافه نکنه. اون علم فطری، عقل فطری اگر تقویت نشه، قدرت ابتکار نخواهد بود. وقت آگاهی های بیرونی حفظی و تجربی هست، اما خیلی فایده زیادی نداره. ما تو آموزش های دینیمون و آموزش های همینطور آموزش پرورشیمون، دانشگاهیمون، حوزویمون، بیش از اون که روی عقل دینی تأکید بکنیم، رو علم دینی، آگاهی های دینی تأکید میکنیم. وقت محصولش علماء جاهل میشن، دانشمندان بیعقل، روشنفکران بیفکر که قدرت تفکر ندارن ولی روشنفکرن، یه چیزایی رو نقل میکنن، محفوظاتی دارن. بسا عالمی که مغزش جاهله، میبینی تو همون حوزه که یک چیزایی رو حفظ کرده، تو همون مقولاتی که یک چیزایی رو حفظ کرده، مدرک گرفته، به نظر دانشمند میاد، یک قدم اینورتر یا اونورتر نمیتونه اینا رو با هم مرتبط کنه و بسیار آدم عوامی 100% جاهله و مغزش رو پر کردن از محفوظاتی، اما ذهنش راکده، ذهن تنبله، چاقه، نمیتونه بدوه. ذهنی که قدرت دوندگی و فعالیت و جولان نداره، نمیتونه جولان بده. این مشکل هم در آموزش پرورش هست، در دانشگاه هست، در حوزه های علمیه هست، در نهادهای آموزشی ما، نهادهای فرهنگی ما هست، در رسانه های ما هست، حتی تو خود حوزه. اصلا این تعبیری که شهید مطهری موقع به کار میبره، میگه بسا مجتهدینی در حوزه هستن که اینا مقلدن، مجتهد نیستن، به نظر مجتهد میان، اینا محفوظات فقهی و اصولی دارن، مجتهد نیستن، علم دارن، قدرت تعقل فقهی ندارند. به پرسش های جدید پاسخ جدید نمیتونن بدن، فقط به پرسش های قدیمی پاسخ های قدیمی و تکراری رو بلدن بدن. اصلا این تعبیری که ایشون به کار برد، تعبیر همین تعبیر بود که اصلا اجتهاد واقعی در هر علمی، چه حوزه چه دانشگاه، اینه که بتونی مسئله جدیدی رو که هیچ سابقه ذهنی از اون نداری به تو عرضه کردن، بتوانی خیلی دقیق و صحیح اصول رو تطبیق بدی و مطالب جدیدی رو استنتاج بکنی. این میشه اجتهاد، چه تو حوزه های دانشگاهی چه تو مباحث حوزوی. و ما در دانشگاه و حوزه مجتهد واقعی بسیار کم داریم. حافظه های پر داریم، اونایی که تازه زحمت میکشن، چون اغلب که نه تو حوزه نه تو دانشگاه دانشجوها و طلبه ها زحمت کش نیستن، دنبالن که یا مدرکشون رو بالاخره بگیرن، زندگیشون بگذره. اون 10-20% که تو دانشگاه و حوزه زحمت کشن، اینا هم دوچار این آفت هستن بسیاریشون، که قدرت استنتاج مطالب رو و حل مشکلات عملی جدید رو ندارن. توی حوزه محفوظاتی میگیرن، بهشون میگن حجت الاسلام، دکتر، مهندس، پروفسور، اینا پروفسور اینا میگن، ولی واقعا قدرت عقل ورزی ابتکار تو اون حوزه رو ندارن، یعنی واقعا مجتهد نیستن، در واقع مقلدن. و این تشبیهی که در حوزه تعلیم تربیت کردن، میگن مغز مثل معده است، معده نباید خالی بمونه، باید یه چیزی توش بریزی، غذای سالم. ولی صرف ای که معده رو پر کنی، این اسمش تغذیه نیست، تغذیه سالم نیست. معده باید رو غذا کار کنه، باید یه سری هورمون‌هایی و موادی ترشح کنه رو غذا، شروع کنه رو اون کار کنه تا هضمش کنه. اگر غذا بخوری، بهترین غذا رو بخوری، ولی معده هضم نکنه، روش کار نتونه بکنه، تحلیلش نکنه، تجزیهش نکنه، این تبدیل به نیروی مثبت برای بدن نمیشه. مغزم مثل معده است. اگه شما یه عالم اطلاعات مهندسی، پزشکی، فقهی، اصولی، فلسفی توش بریزی و این مغز پر از مواد بشه، محفوظات بشه، اما خود مغز روی این محفوظات و اطلاعات کاری نکنه، اینا رو هضم نکنه، تجزیه تحلیل نکنه، نفهمه، نتونه از اینا نتیجه بگیره، نتونه اینا رو به هم مرتبط کنه، هضم عقلانی همون تعقله. ذهن مثل معده وارداتی داره، ولی باید برای که اینا رو تبدیل کنه به یه صادرات، روش کار انجام بده. بسیاری از روحانیون و دانشگاهیان و متخصصان و روشنفکران ما واردات دارن، صادرات ندارن، چون رو اینا کاری انجام نمیشه، تعقل نیست. وقت فهم دینی که تو جامعه، تو خانواده‌های مذهبی گسترش پیدا میکنه، خب این آسیب شناسان بزرگ مسلمان ما، متفکران دینی ما، مصلحانی، اینا اینو میگن، میگه تربیت مذهبی هم تو خانواده های ما عمدتاً همینه، اسم ائمه رو حفظ کنید، تاریخ تولد و وفات و شهادت اینا رو بدونین چیه، موقع عزا و جشن عزاداری کنین و جشن بگیرین و همین کارا. اصول دین چند تایه، ائمه چند تایه، 12 تا از اول تا آخر بشمر، حالا باز از آخر به اول برعکس بشمر ببینیم خوب بلدی یا نه، همینجور چیزاست. یا جواد الائمه یا فاطمه زهرا، سر هر اسم هر کدوم از ائمه یک یا بیار، بعدم تمام دیگه، این شد تشیع. در حالی که جامعه شیعی تقریبا چیزی از معارف تشیع و اهل بیت تقریبا نمیدونن، سبک زندگی اهل بیت رو تقریبا نمیدونن. اینا آسیب شناسی هایی که امثال مطهری میکنن و میگه ما از این قضیه خیلی چوب خوردیم، خیلی صدمه خوردیم. و ایشون میگه هر وقت تو حوزه به من میگن فلان آقا خیلی استاد دیده است، اینه به عنوان یک مزیت میگن، یا تو دانشگاه فلانی استادای بزرگی دیده، کی کی کی، میگه همه خوشحال میشن، به اینا افتخار میکنن، من میترسم. برای که اغلب اینایی که تمام عمرشون رو پای درس استاد فقط نشستن، معلوم میشه فرصت زیادی برای تفکر نداشتن و نگذاشتن، همیشه شنیدن. کجاست خلوت تفکر تو؟ کی نشستی راجع به این مفاهیم فکر کردی؟ به چی معتقدی حقیقتا؟ و ما میگه دوچار فقر اجتهادیم، اغلب مجتهدین ما مقلدند، اغلب اونایی که درس فلسفه میگن فیلسوف نیستند، فلسفه دانن. اغلب فقها ما فقیه نیستند، فقه دانند. اغلب مهندسان ما، پزشکان ما محفوظاتی تو پزشکی و مهندسی دارن، قدرت نظریه دادن توی عرصه ها رو ندارن. در علوم انسانی و علوم اجتماعی که مطهری میگه اصلا ول معطلن دانشگاه های ما، توتی، مقلد، مترجم، اصلا میترسن چیزی به مطلب اضافه کنن یا کم کنن، تعبد. بنابراین این نکته اول، در سبک زندگی دینی توجه به عقل علمی و علم عقلی، ترکیب علم و عقل. اگر فقط منقولات باشد و محفوظات باشه رشد نمی کنی. الان دانش آموزا و دانشجوهای ما از اغلب دانش آموزان و دانشجویان در کشورهای دیگر دنیا اطلاعات و محفوظاتشون بیشتره. اصلا دانشجوهای ما وقتی میرن دانشگاه دنیا، از جمله همین دانشگاه های غرب، اطلاعاتشون معمولا از دانشجوهای اونا بیشتره، ولی قدرت حل مشکل ندارن. علم هست، عقل نیست. چرا خدای متعال در قرآن حتی وقتی نقلی ترین مسائل رو داره ذکر میکنه میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و تلک الامثال نذره به حال ناس، حتی این مسئلهایی که برای بشریت میزنیم از گذشته از پیامبران چیزایی رو نقل میکنیم، هدفمون نقل فقط نیست، هدف از این نقل عقل است. اصلا نقل میاد برای انگیزش و تحریک عقل، برای تربیت عقل، هدف عقله. لذا خداوند وقتی میفرماد تلک الامثال نذره به حال الناس، بلافاصله میفرماد و ما یعقلها الا العالمون، ترکیب عقل و علم. باید علم داشته باشی، جاهل کسی که آگاهی نداره راجع به چی داره فکر کنه، پس علم لازم است اما کافی نیست. جاهل بی اطلاع نمیتونه تعقل کنه. ما اینا رو میگیم مطلع باشید تا آگاه بشید، اما برای که تعقل کنید. یعنی علم، عقلانیت، ترکیب این دوتا با هم. مسئله دیگری که باز تأکید کردنشون روش متفکران اسلامی در باب سبک زندگی دینی اینه که هیچ وقت از خودتون پرسیدید که چرا پیامبر اکرم میفرماد که حکمت و علم، توصیه دینی میکنه به حکمت و علم، و میفرماد این یک ضاله و گمشده است که حتی از مشرک، از کافر، از منافق ممکن است حکمت بشنوید و باید از او بگیرید، مطلب رو بگیرید، گوش کنید، بشنوید، یاد بگیرید. هیچ فکر کردیم این یعنی چه؟ دو تا سوال مهم اینجاست. یک، یعنی چی که علم توصیه دینی می شود به علم؟ همه علومه، علم معاش و علم زندگی هم هست، به دلیلی که وقتی رسول الله میفرمان اطلب العلم ولو بالسین، چین که محل آموزش فقه و اصول و تفسیر قرآن و اینا نبوده که. دنبال آگاهی و علم باشید، ولو چین، یعنی ولو اونور دنیا، دورترین جا، و از دست کافر بگیرید. شما از کفار میرید فقه یاد بگیرید؟ مگر شما میرید از کفار فقه و اصول و تفسیر قرآن یاد بگیرید؟ نه آقا، این علم که میگن اعمه، هر علمی، هر آگاهی. این اولا توصیه دینی میکنه خداوند و رسول الله به آگاهی از حل علم و تجربه و تخصصی، و ثانیا میفرماد که گمشده شماست. این ممکنه این گمشده تون رو از زبان یا از قلم یک کافر یا منافقی یا مشرکی بخوانید یا بشنوید. نگید هرچه که کفار میگویند کافرانه و الحادی است، هرچه که در کتاب یک مشرک میخوانیم مشرکانه است، هرچه از زبان یک ملحد بشنویم ملحدانه است، هرچه که یه منافق بگه اون ذاتن اون حرف منافقانه و باطله، چون این نیست. نگاه کنید چی میگه، آیا با عقل، با وحی سازگاره یا نیست. نگاه نکن کی میگه، ممکنه یه اصلا آدم 100% دینی یه حرفی بزنه 100% مزخرف خلاف دین، چنان که اتفاق با همیشه داره میفته. یه کسی هم ممکنه مثلا میگه من دین ندارم، بلای یه حرفی میزنه، این حرف حرف دینی است، درسته، ولو تو کافری، ولی این حرف اسلامی است. پس ما وقتی میگیم آقا علوم غربی، علوم شرقی، مراد این است که هرچی که از غرب یا از شرق آمده اینا کلن باید بریزیم دور، چه علوم انسانی چه غیر انسانی. نه آقا، ما ملاک داریم، هر چی که با عقل و وحی سازگار باشد اسلامی است، ولو از شرق و از غرب بیاد. ما به جغرافیاش کاری نداریم، ما به محتواش کار داریم، به اثرش کار داریم. این حرف دینی یعنی وحیانی و عقلانی هست یا نیست، کار نداریم کی گفتهشن، تو شناسنامش چی نوشتن. این حرف اسلامی، ممکنه غیر مسلمان حرف اسلامی بزنه، حتما همینطوره. لذا ای که میفرمان علم فریضه است، ای که میگن پیامبر آمدن تو مسجد دیدن یک حلقه مشغول عبادت و ذکرن، یک حلقه مشغول بحث علمی ان، فرمود کلاهما، هر دو دسته، هر دوشون خیر، تو مسیر خیرن و علا خیرن، هر دوش خوبه، هم عبادت هم تعلم و بحث علمی. بعد فرمودن ولکن به تعلیم ارسلتو، ولی من برای تعلیم فرستاده شدم، منو فرستادن که آموزش بدم به شما روش درست و فکر درست. و رفتن تو جمعی که مشغول بحث علمی بودن نشستن. اینا یعنی چی؟ اینکه میفرماد طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان فریضه، یعنی واجب دینی است، و این علم علم مطلقه است. چرا فریضه است؟ چرا مقدسه؟ چرا میفرماد علی حکمه زالت المؤمن؟ حکمت گم شده ایشون مؤمن است. مؤمن هر جا حکمته دنبال حکمته، هر جای عالم و از دهان هر کس. فحیث وجدها فهو احق بها، هر جا حکمت رو یافتید شما از همه سزاترید که او رو دریابید. شاید حدود 20 تا حدیث فقط با این مضمون ما داشته باشیم که خذ الحکمه ولو من اهل النفاق. ممکنه یه منافق یه حرف درست حکیمانه بزنه، بگو خودتو قبول ندارم اما این حرف درست، این رشد عقلی اسلامی است. یا ولو من اهل شرک، ولو من کافرن. اینا باید سوال کنیم یعنی چی؟ یعنی چی؟ چرا؟ چرا اینطوره؟ کدوم علم واجب است و چرا؟ بعضیا هر کس تو هر رشته کار میکنه وقتی گفتن آقا اطلب العلم و اینا، گفته منظور همین رشته خودمه. مثلا شما میرید فقها میگن منظور از علمی که واجبه فقهه، پیش متکلمین میرید میگید میگه منظور از او علمی که واجبه کلامه، پیش عرفا میرید میگه عرفانه، فیلسوف از فیلسوف بپرس میگه علم واجب مهمترین علم فلسفه است، پیش پزشکی پزشک میری میگه از همه مهمتر پزشکی، اگه تو بدنت سالم نباشه میخوای چه خاکی به سرت بکنی فلان، پیش هر کی میری اونو میگه. اینم یکی از ترجیحات بیهوده و غلطی است که بین صنف‌های مختلف علما پیش اومده. پیش مفسر میری همینو میگه. یه تقسیم بندی معقولی که توی قضیه هست که باز این تو سبک تفکر دینی، آموزش دینی و سبک زندگی دینی مهمه، اینه تمام علوم باید یا خودشون واجب باشن یا مقدمه یک واجبی باشن. علمی که خودش واجبه مستقلن و ذاتن، علمیست که به سعادت و شقاوت و به سرنوشت ما مربوط، دانستن این که از کجا آمده ایم، به کجا می رویم و کجا هستیم، خدا کیست و از ما چه میخواهد، ما کیستیم و چه باید بکنیم چه نباید. مهمترین علم اینه که به سرنوشت ما مربوط، این خودش ذاتاً واجبه. که اگر ما و شما مدرک تحصیلی و دانشگاهی و حوزوی نداشته باشیم یا داشته باشیم، فقیر باشیم یا غنی، شغل ساده‌ای داشته باشیم یا خیلی تخصصی، فرقی نمیکنه، هممون به این علم محتاجیم. دانستن یه چیزایی است که به فلسفه زندگی ما مربوطه، اینا ذاتاً خودشون واجبن. بقیه علوم چی؟ چه علوم حوزوی چه دانشگاهی، اون چه که مقدمه واجب باشد، یعنی به سعادت دنیوی و اخروی ما مربوط باشد، به همان اندازه که مربوط می شود به همان اندازه واجب می شود. ما تو از باب مقدمه واجب. حالا شما راجع به هر علمی دست بذار، یه سری علوم و فنون و تخصصایی است که اگه ما داشته باشیم و نداشته باشیم در دنیا و آخرت ما فرقی نمیکنه. یه سری علوم و تخصص اینا میشه مباح، اگر هدف و انگیزه درست میشه ممکنه همینا هم جنبه مثبت و عبادی پیدا میکنه، اگر نباشه همین هم جنبه فساد پیدا میکنه. یه سری علوم و آگاهی ها و تخصص ها و مهارت ها و شغل ها هست که اصلا مضره، مثل تولید و قاچاق مواد مخدر و فیلم های مثلا ضد اخلاقی و و و و مکاسب محرمه با همون شمولش که شام امروز شامل خیلی از مکاسب دیگه هم میشه. یه سری علوم و شغل‌ها و تخصص‌ها و مهارت‌هایی هست که برای بشر مفیده، برای مبارزه با فقر، مبارزه با بیماری، مبارزه با بی‌سوادی، مبارزه با بی‌عدالتی کمک می‌کنه توی قضايا. این میشه همش چی؟ واجب و عبادت. هرچی این مقدمه موسله، مقدمه این نزدیکتر به نتیجه است، به مصلحت است، به همان اندازه واجبتر است. وقت باید اولویت بندی بکنی که کدوم مهمتره، برای کدوم بیشتر وقت بگذاریم، چون برای همه به یک اندازه وقت نداریم که بگذاریم. نکته دیگه این که یه مشکل دیگه تو زندگی های ماها پیدا میشه، ما فرق بین ایمان و تعصب رو خیلی همون نمیفهمیم. تعصب از شاخه های کفره، ایمان و یقین غیرت دینی از شاخه های ایمانه. ما فرق بین غیرت و تعصب، بین این یقین و تعصب رو نمیفهمیم. روح آزاد اندیشی، روح علمی نداریم. اینم یه آفته که بدون روح علمی و انصاف، بدون روح حق طلبی اصلا ما هدایت نمیشیم، خودمونم هدایت نمیشیم، هیچ کس هم نمیتونیم هدایت کنیم. نه خودمون تربیت شدیم، کسی که متعصبه نه خودش تربیت شده نمیتونه کسی رو تربیت بکنه. تعصب لجبازی و تکبره، بدون منطق حرف زدنه، بدون هیچ حجت و دلیل شرعی عقلی یا نقلی به چیزی معتقد بودن و معتقد ماندن است. این تعصبه، این شاخه از تکبره، لجاجته، لجبازیه، اسمش ایمان نیست. در روایت ما فرمودن اینا از رگه های کفره، استکباره. حتی اگر تعصب داشته باشی رو توحید، رو عدل، چون در واقع تعصب تو رو توحید و عدل نیست، تعصبت رو خودته. میگه چون من به اینا معتقدم از اینا دفاع میکنم، نه ای که چون اینا حقه من از اینا دفاع میکنم. چون اگه دومی بود ملاکت میشه حق و حق طلبی، وقت تا نفهمی حقیقت چیه از هیچی محکم نه دفاع میکنی نه به هیچی محکم حمله میکنی. اگه ملاکت حقه و اگر یک کسی آمد بهت گفت آقا شما اشتباه میکنی، عصبانی نمیشیم، بهش میگیم چطور؟ من تا الان که معتقدم حق اینه، شما نظری دیگه داری بگو ببینم بشنوم، اگه حق چیزی دیگریه من اصلاح کنم خودم رو. این آدم حق طلبه و میگه تا وقتی که برای من روشن نشده که حق چیز دیگری غیر از اینه، تا وقتی من حجت عقلی و شرعی دارم، من بله پای این حق، پای آنچه که به حقانیت او رسیدم، من محکم میستم تا جان و مالم با منطق و اخلاق. به محضی که به من کسی ثابت کنه و من شنونده ام که حق چیز دیگریست، گوش میکنم، تحقیق میکنم، فکر میکنم، مطالعه میکنم، اگه به این نتیجه رسیدم، اتفاقا مؤمن کسیه که خیلی راحت تجدید نظر کنه و بگه من اشتباه میکردم، شما درست میگفتی. در روایت ما فرمودن لا ادری چی؟ نصف العلم. اصلا اندیشمند آگاهی یعنی بخشش نمیدانمه. کسی واقعا عالمه که راحت بگه نمیدونم، شایدم اشتباه میکنم. این که بعضی ها نفهمیدن میگن آقا چون احتمال خطا در انسان هست پس یقین محال است، یا گفتن که اگر کسی به چیزی یقین داشته باشه این حتما متعصبه، حرف کسی دیگه ای رو گوش نمی کنه، اینا باطله، اینا دروغ، غلطه. در فرهنگ اسلامی میشه ما حق طلب باشیم، شکاکم نباشیم، به یقینم برسیم و پای یقینمونم محکم بایستیم با منطق و اخلاق، فداکاری هم میکنیم، غیرت هم نسبت به حق داریم، اما در این حال آماده انتقاد پذیری، آماده پذیرش اشتباه احتمالی، آماده لاادری گفتن، آماده عذرخواهی کردن، آماده اشتباه کردن به زبان آوردن هم هست. این مؤمن اینجوریه، مؤمن منصفه، متعصب نیست. در حالی که تو بین ماها خیلی وقتا فکر کردیم ایمان یعنی تعصب، یعنی لجباز، بیادب، گوش بسته، زبان دراز، هی به همه میخوای چیز یاد بدی، هیچ وقت خواهد نیستی چیزی گوش کنی. یاد نگرفتیم چیز شنیدن رو. امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادی میگن خدایا به من آموزش خوب شنیدن، درست شنیدن سخنان دیگران رو، این لطف رو به من بکن، همانطور که آموزش خوب گفتن رو بهش محتاجیم که درست حرف بزنیم، آموزش خوب شنیدن، گوش کنیم، یاد بگیریم گوش کنیم. شاید اصلا ما صورت مسئله رو نفهمیدم، من اصلا اشتباه فهمیدم، سوء تفاهم شده، اصلا اون منظور دیگه ای داره، شاید اصلا اون چه که من میگم دلیل میارم، دلیل من دلیل نیست، برای همه او قبول نداره. بسا کسانی که کافر به خدا نیستن، کافر به منن، به من و شما هن. ما فکر میکنیم اینا یعنی به خدای من و شما کافرن، نه به خدا، به او پیغمبر و اهل بیتی که من و ماها معرفی کردیم کافرن، نه به پیغمبر و اهل بیت. بسا اینطوری هن که عالم واقعی، مؤمن واقعی کسیه که علمش با روح علمی توأم باشه. بعضی ها عالمن ولی روح علمی ندارن، دانشمندن، اطلاعات زیادن، روح علمی نداره، انصاف نداره، دنبال حق نیست، یقین رو با تعصب اشتباه میگیره، حرف گوش نمیکنه به کسی. وقتی بهش سوال میکنی، تذکر میدی، انتقاد میکنی، به جایی که توجه کنه ببینه شاید درست میگی، عصبانی میشه. این هم یکی از بیماری های ماست. علتش اینه که غرض خیلی از ما عزت و احترام خودمونه، نه عزت و احترام حق. برای حقیقت اصالت قائل نیستیم، برای خودم اصالت قائلم. من باید از خودم دفاع کنم و از هر چی که خودم قبول دارم، نه از حق. کم کم حق میشه تابع من، من تابع حق نیستم. استکبار یعنی همین. اصلا این خودش کفره. عنادی که آدم رو جهنمی میکنه کفر جحدی، با هی جیمی، کفر جحدی، کفر عنادی، همین کفره که بسا مسلمانانی که کافرن و کافریم و اهل جهنمیم. چنان که مای مطهری تو عدل الهی میگه بسا کافرانی که مسلمانن، چون هیچ اطلاعی نداره، همون مقداری که از حقیقت فهمیده تسلیمه. اونا مسلمان فطری هن. تو جامعه اسلامی نبوده، تو یک جامعه دیگه بوده، از اسلام هم هیچی نشنیده، ولی اجمالا فطرتش داره و اجمالا هم شنیده که بحث اخلاق و دین و توحید و اینا، و هر جو هم دنبال حق، هر حق بشنوه تسلیم میشه. مسلمان یعنی کسی که در برابر حق تسلیم. وقت مطهری میگه طبق روایات ما کسانی داریم که مسلمان شناسنامه ای فقهی نیستند، در دنیا مسلمان حساب نمیشن، اما در آخرت در محضر خدا مسلمان محشور میشن، مسلمان فطری هم. اطلاع نداره، ولی هر چی که اطلاع داره تسلیم. دیدید بعضی اصلا لجبازی اصلا ندارن، یک کم برش توضیح میدی، استدلال میکنی، میگه ای عجب اینجوریه، من این قبول دارم، من این دیدم اینجا آدم ها رو، مثل آب خوردن مسلمان میشن اینا. مسلمانانی رو داریم میبینیم بین خود ماها، مسلمان شیعه، مذهبی، حزب اللهی، انقلابی، روحانی، غیر روحانی، هستن اینجا افراد که این چون توی محیط و خانواده و روالی افتاده که دیگه همینطوری آمده دیگه، مثلا محیط و خانواده و شرایطش جوری بوده همینطور آمده تا مؤمن و حزب الله و پاسدار و همه کارا شده، ولی در لحظه‌ای که باید امتحان بده خواهی دید که چنان انتخاب‌های خطرناک کافرانه میکنه که کمتر کافری اینجور انتخاب میکنه. نمونه بارزش همین شمر و اینا هم دیگه، امثال اینا هم دیگه، نه همه سردار و رزمنده‌های اسلام بودن، سر سید شهدا را آمدن برید. این شمر جانباز بود و از سرداران امیرالمومنین بود و تو صفین با معاویه جنگید و تا مرز شهادت رفت. همین شمر، شمر مسئول یک گردان بود، امام حسن مسئول یک بخش، امام حسین مسئول یک بخش، اینا همه کنار هم. بعد 20 سال بعد تو کربلا شمر میاد سر امام حسین میبره. اینجوریه. از اون طرف هم هر، هر مسلم فطری بود، افسر یزید بود، ولی قلبش مسلم فطری بود. لحظه انتخاب درست انتخاب کرد. این مسلمان بهشتیه. او آقا 20 سال تو او جبهه بود، همینطوری افتاده بود تو جبهه به خاطر قبیلش یا هر چیزی. در لحظه خاص انتخاب، انتخاب کافرانه کرد، شد اشق الاشقیا، رفت به او قعر جهنم. این مسلم و کافر حقیقی با حقیقت طلبی میشه، با تعصب و خودمحوری نیست. اینم یک بحث که خداوند فرمود، اگر اصلا خدا وعده میده در قرآن اگر کسی غرضش حقیقت باشه من هدایتش میکنم. الذین جاهدوا فینا، فرمود اونایی که دو تا شرط داشته باشن، یک جهاد کنن، تلاش کنن، با تمام قدرت تلاش کنن، بیکار نشینن، بگه ما همجور میشینیم تا حقیقت اگه خودش روشن شد شد، نشدم نشد، نه بره دنبالش. شرط دوم فینا، اخلاص داشته باشه، واقعا دنبال حق باشه، دنبال توجیه خودش نباشه. این دوتا شرط. الذین، هر کی میخواد باشه، الذین یعنی هر کسی میخواد باشه، در فاسدترین و کافرترین خانواده و در لجنترین جامعه هم باشه، این دوتا شرط رو داشته باشه. اون ورا عالم تو یک جامعه کفر و فسق و اینا، ولی بگه که خدایا من نمیدونم تو هستی یا نیستی، میخوام بدانم که هستی یا نیستی، من نمیدونم حق و باطل چیه، ولی میخوام بدونم. شروع هم میکنم جاهدو، تلاش میکنم، میپرسم، میخونم، فکر میکنم. فینا، صادقم هستم. خدا گفت این دو شرط رعایت بکن، هر کی میخوای باش، مگه من میذارم تو راه رو گم کنی؟ لا نهدینهم سبولنا، این لا نهدینهم دو تا قسم حضرت عباس توشه. خداوند میگه چون این کسانی را ما راه رو بهشون نشون میدیم، ولشون نمیکنیم. بعدم یک راه نه، سبیلنا نه، سبولنا، هزار تا راه بهش نشون میدیم. مگه ما میذاریم کسی صادقانه حقیقت دنبال حقیقت باشه بعد بگیم خب دیگه دنبال حقیقته ولی بهش کمک نکن بذار گم شه؟ هر کی میخوای باش، تلاش کن، صادق باش، هزار تا راه پیش پات میگذاریم. بعد از اون طرف میفرماد که اصلا این غرور که من همه چیز را میدانم یعنی چی؟ اینم تو سبک زندگی ما هست. فکر میکنیم چون مؤمنی گفتیم مسلمانیم چهار تا چیز میدونیم هممون همه چیز دانیم، یک جوری با بقیه حرف میزنیم، یک جوری چیز میکنیم، نگاه عاقلندر سفیه به همه، ما آقای دانای کلیم، شما هایم نادان کلید. خب خدا در قرآن میفرماد همه تون نادان کلید، ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کل علمی که از اول تا آخر بشر بهش میرسه یه چند قطره بیشتر نیست، چیزی نیست یه علمی که شما بهش رسیدید یا خواهید رسید. این غرور یعنی چی؟ روح علمی رو حفظ بکنید، شما بضاعتی ندارید. العلم ثلاثت و اشبار، علم سر رتبه و مرتبه دست کم داره از یک لحاظ. اذا وصل الى شبر الاول تکبر، آدم های بی‌ظرفیت هن، اون مرتبه اول علم رو که میرسن یا مرتبه بات میکنن، وجب میکنه که عجب علمی اینجا خوابیده. بعد آدم های بی‌سواد اینجوری هستن، ادای امیرالمومنین در میان سلونی قبل ان تفقدونی، تا منو از دست ندادین از من سوال کنین، خودشون جای علی ابن ابی طالب میگذارن. بعد میفرماد یه عده آدمای نادان که یه کمی چیز یاد میگیرن متکبر میشن، فکر میکنن از بقیه عالم ترن، مؤمن ترن، اینا با تقوا ترن، اینا فاضل ترن، بقیه همه حیواناتن، اینا از آسمون آمدن. یک حالت مرض وحشتناکه که فقط آدم های احمق دوچارش میشن. بعد فرمود که و اذا وصل الى شبر ثانی تواضع، یک کم بالاتر که میاد آگاهی بیشتر میشه متواضع میشه، میگه بابا ما کوچیک همه ایم، ما کوچیک همه ایم، همه از من بیشتر بهترن، ما کسی نیستیم. بعد میفرماد و اذا وصل الى شبر ثالث، به رتبه سوم و بالاتری از علم که میرسه، تازه اینجا علم انه لا یعلم شیئا، اونجا میفهمه که هیچ چیز نمیفهمه. اتفاقا اینایی که بیشتر میفهمن، اینا بیشتر میفهمن که چیزی نمیفهمن. اینایی که فکر میکنن چیزی میفهمن، اینا خیلی نفهمن. فرمود خورد علم باد به دماغ آدم ها مندازه، احمقشون میکنه، یک کمی عالمتر میشن متواضع میشن، هیچ ادعایی ندارن. یک کم بالاتر که میان عالمتر میشن، آگاهتر میشن، روح علمی در اونا بیشتر میشه، اصلا میگن ما چیزی نمیدونیم. تازه بعضی ها میگن وقتی کسی ادعا کنه که من میدانم که چیزی نمیدانم، این خیلی ادعای بزرگی کرده، این خیلی ردش بالاست. وقتی شما ببینید اینایی که واقعا عالمن، اصلا تعصب توشون نیست، نه نسبت به خودشون، نه نسبت به حرفاشون و کاراشون، به شدت انتقاد پذیرن. تا یک کسی میشنون، یک کسی یه جایی راجع به اونایی چیزی گفته، خودشون تماس میگیرن میگن ببخشید چی بوده قضیه، اگر مشکلی چیزی هست من بفهمم، نه برای که انتقام بگیره، لجب عصبانی توهین کنه، برای که بفهمه واقعا چیه. بعد یا میبینه حرف چرندیه رد میشه، اذا مروا باللغو مروا کراما، حالا یک چیز گفت ولش برو، یا به جاهل میرسن قالو سلاما، بله سلام علیکم بگو تو. ولی اگر دید نه حرف حسابه، گوش میکنه، تجدید نظر میکنه، اینا آگاهی های درسته. که متحریم میگه متاسفانه این روحیه هم برخلاف این همه توصیه در قرآن، روحیه بین ما مذهبی ها، بین ما چه دانشمندانمون، روشنفکرانمون، علمای دینی ما، اینا بسیار ضعیفه. اغلب ما ها متعصبیم، نه اهل یقین، خود محوریم نه خدا محور. و حضرت امیر در نهج البلاغه تو خطبه 192 تعبیر دارن، میفرمان که تعصب باعث سقوط شما میشود. اگرم میخواید یه جایی تعصب نشون بدید، تعصب نسبت به فضیلت و حقیقت و عدالت داشته باشید، نسبت به ارزش ها تعصب داشته باشید، نه تعصب های احمقانه نسبت به خودتون و اون چی که خودتون دارید، که این باعث سقوط شما میشه. مسئله بعدی اینه که هدایت عقلی هدایت الهی است، هدایت عقلی هدایت الهی است، عقل سکولار نیست، به شرطی که عقل باشه. خیلی حرفای به اسم عقل و عقلا و روشنفکری و علم و اینا میزنن، حرفای بیدلیله، مزخرفه، واقعا نه عقل نه علمه، با برچسب عقل و علم نه. اما آنچه که عقل بگه، یعنی واقعا برهان عقلی در موردش باشه، این سخن عقل سخن خداست. هدایت عقلی هدایت الهیست. تفکر اگر ما رو به چیزی رسوند، برهان داشتیم. به چه دلیل؟ به دلیل خود قرآن و سنت. چرا خداوند میفرماد فبشر عبادی، به اون دست از بندگان من بشارت بدید، بشارت بهشت و سعادت، بهشون بشارت بدید که شما به من میرسید، شما به سعادت میرسید. کیا؟ الذین یستمعون القول، کسانی که درست گوش میکنن به حرفا، درست گوش میکنن. اینجا خداوند داره درس میده، آموزش میده نحوه شنیدن رو. یستمعون القول، آقا یه حرفای اینجا زده میشه، حرفای میخواد درست گوش کن، گوش نکرده چجوری داوری میکنی؟ یستمعون القول، بشارت بده به بندگان من، بندگان خاص من کیان؟ اونایی که درست گوش میکنن. همینطور نشنیده، پیش فرض، پیش داوری، قضاوت، همینطور بی خودی، تکفیر این، تفسیق او، تحمیق او، تجهیل این، تهدید او، نه گوش کن. خب بعد چی؟ فیتبعون احسنه، تبعیت کنن از بهترینش. چجوری تبعیت کنن از بهترین؟ قبل از تبعیت از احسن باید بشه احسن رو چکار کرد؟ تشخیص داد. و الا چطور تبعیت میکنی؟ خداوند میفرماد بشارت بده، مژده بده از طرف من، یا رسول الله، به اون دست از بندگانم که درست گوش میکنن، جو زده نمیشن، شعار زده نیستن، درست گوش میکنن. قدرت تشخیص احسن از غیر احسن رو و حسن از سیء رو و حق از باطل رو دارن، درست گوش میکنن و قدرت تشخیص دارن، میتونن بفهمن، داوری کنن با عقل و نقل که چی درسته چی غلطه و چی درسته و چی درست‌تر است. احسن یعنی تشخیص درست‌تر از درست، یعنی ممکنه اون طرف هم درست باشه، این درست‌تر باشد. بعد تشخیص رو پایان کار نمیدونن که خب ما فهمیدیم، نه، آغازه. فیتبعون، بعد باید عمل کنن، دنبالش را بیفتن، بتونن تشخیص بده. یک، استماع، درست گوش کردن. دو، تشخیص احسن از حسن و از سیء. سه، تبعیت، را بیفتن. فهمود به اون بندگان من که این سه تا روششونه در سبک زندگی دینی و فکر دینی، به اینا بشارت بده. اولئک الذین هداهم الله، اینا کسانیان که الله هدایتشون کرد. و اولئک هم اولو الالباب، خردمندان، صاحبان خرد اینان. ببین اینجا این آیه یعنی چی؟ یعنی میفرماد خرد، هدایت خرد، هدایت عقلی، اگه عقل درست به کار بره ها، یعنی واقعا برهان و استدلال باشه، نه توهم، نه استحسان، نه قیاسهای غلط، نه همینطوری بافتن و رفتن، نه مغالطه و سفسطه، نه زن و گمان. اگه عقل باشه، هدایت عقلی یعنی هدایت الهی. برای همینه که اینجا خداوند میفرماد با این عقل که تشخیص دادی، انگار این هدایت عقل تو هدایت از طرف منه، بشارت بده بهشون. چون ممکنه کسی بگه آقا خیلی خب ما رفتیم همه چی رو ها گوش کردیم، یستمعون القول، خیلی خب رفتیم همه رو گوش کردیم، خوندیم، بعدم خودمون همینطوری تشخیص دادیم یه چیزی احسنه، بعدم تبعیت کردیم، ولی افتادیم تو مسیر انحرافی. اینجا چی؟ در واقع اینجا قرآن میگه اگر درست عقل رو بشناسید، به قدرت خرد، خرد الهی پی ببرید، محاله به خطا بیافتید. چون عقل به شما میگه در یک موردی یا برهان داری، برهان باید اثبات بکنه، که محال باطل با برهان اثبات بشود، محاله. قل هاتو برهانکم، خداوند به کفار برای چی میگه به مشرکین؟ برای که محال حتی یک برهان بتوانه کفر یا شرک رو اثبات کنه، محاله. هیچ برهانی علیه خدا و حقیقت وجود نداره، هیچ برهانی. ببینید این کفار هم نمیگن ما برهان داریم علیه خدا و قیامت ها، اینا ادعاشون اینه که ما برهانی به نفع خدا و آخرت چون نداریم قبول نداریم. نمیگن هیچ کس تا به حال از اول تاریخ تا امروز در شرق و غرب عالم برهان و دلیل نیاورده که به این دلیل خدا نیست یا محال از خدا باشد، محال از آخرت باشد. هیچ کس هیچ دلیل نیاورده، ادعاش هم ندارن.
کفار میگن ما دلائل که شما میارید به نفعی که خدا هست، ما اون دلائل شما رو قبول نداریم، ما میگیم دلیلی به نفع خدا نیست، بنابراین کافریم. ادعا نمی کنیم دلیل علیه خدا هست. خداوند که اینجا میفرماد اگر کسی درست گوش کنه و درست تشخیص بده و درست تبعیت بکنه، صادقانه عاقلانه گوش کنه، صادقانه عمل کنه، این حتما هدایت عقل، هدایت الهی میرسه به اونها، مژده بده. یعنی اگر اولوالالباب باشی، خرد باشه، صداقت هم باشه، دنبال احسن باشی و اهل عمل باشی، محاله که گمراه بشی. حتما خدا از طریق عقل تو رو هدایت میکنه، چون یا مستقیم برای او بحثت برهان داری، که خب داری، برهان حجت الهیه. خدا گفت هاتو برهانکم، خدا فرمود هر جا برهان هست من هستم، من قبول دارم، چون عقل، العقل حجت الله، العقل رسول الحق. اما یا اگر عقل خودت بهش نمیرسه، باز عقل خودت به تو میگه که برو از کسانی که دانا هستن بپرس. خب تو کافی همین کار رو انجام بدی؟ واقعا همه جا به حرف عقلت گوش کن، استدلال عقلی داشته باش، با برهان برو، محال گمراه بشی. و همین عقل تو رو میرسونه به دامان انبیا. اینم یک بحثه. ولذا شما کتب حدیث رو میگن که کتب حدیث رو برید ببینید، حدیث شیعه رو، کافی رو ببینید، بهارالانوار رو ببینید، چی رو ببینید، همه باب اولشون باب چیه؟ عقل، عقل و جهل. یعنی از بحث معرفت شناسی و معرفت، از حجیت عقل، اعتبار عقل شروع میشه. و اینکه تفکر رو عبادت میدونه اسلام، علاوه بر اینکه طلب علم رو واجب و عبادت میدونه، در کنار علم عقل و تعقل و تفکر رو عبادت میدونه. حتی میفرماد لا عبادت که تفکر، هیچ عبادتی به اندازه تفکر شما رو رشد نمیده. اینا یعنی چی؟ البته این معنیش نیست که نماز و روزه و اینا نکن، برو بشین فقط تفکر کن، نه، او کارا باشه، اینم باشه، میفرماد ولی در کنار اونا تفکر رشد میده ما رو. حتی ممکنه کسی بگه آقا تفکر فقط در الهیات، روایت میفرماد نخیر، علاوه بر الهیات، که تفکر فی صنعت الله عز و جل، تفکر در مخلوقات، زمین، آسمان، دریا، حیوانات، گیاهان، جانوران، فضا، عمق دریاها، اقیانوس‌ها، زمین، بدن، تفکر در مخلوقات الهی. منتها به علاوه که اینا رو آیت الله، آیات الهی بدانی. الافضل العباده التفکر، تفکر ساعة خیر من عبادت سنه. یک سال عبادت یک طرف، یک دم تفکر یک طرف. منتها تفکر صحیح، منتها کی میتونه تفکر کنه؟ کسی که آگاهی های داشته باشه. آدمی که هیچی نمیدونه تفکرش تو خلأه، یک باید عالم بشید بعد، ولی علم کافی نیست، باید اهل تعقل و تفکرم باش. چند تا مسئله دیگه هم حالا توی حوزه هست که من دیگه چون فرصت نیست اصلا به اون بخش دیگه نرسم. یک نکته دیگه که عرض میکنم، بخش دوم عرایزم، اینو خواهش میکنم بیشتر توجه کنید. ایشان و متفکران اسلامی یه بحث دارن تحت عنوان اینکه دین دو جوره، تفکر دینی، یکی دین مرده، دین زنده. زنده و مرده به مفهوم زنده و مرده جسمانی روشنه که نیست، حتی در مورد آدم ها هم که خداوند در قرآن بحث میفرماد، میفرماد که به سخن خدا و رسول گوش کنید، استجیبو لله و رسول، بعد میفرماد چی؟ لما یحییکم، تا شما رو زنده کند. یعنی داره به ما آدم های ظاهرن زنده قرآن میگه شما مردین، گوش کنین، میخواییم زندتون کنیم. این حیات روشنه که حیات قلب و کلیه و اعصاب و غدد و اینا نیست، بسا که این بدن زنده است، ولی به تعبیر قرآن به لحاظ انسانی ما مردیم. و خود خداوند در قرآن میفرماد که انبیا آمدن لینذر من کان حیاً، انبیا فقط آدمای زنده رو میتونن هدایت کنن، آدمایی که مردن، دچار مرگ انسانی، مرگ وجدانی، مرگ روحی هستن ولو بدنشون زنده است، اینا هرچی هم انبیا با اینا حرف بزنن اینا فایده نداره، چون دنبال حقیقت نیستن. لینذر من کان حیاً، آمده انذار کنه و بترسانه کیو؟ فقط اون عده‌ای از شماها که زنده اید. اکثر مردم، اکثر ماها مردیم، مرده های عمودیم. فرمود اونهاتون که زنده این، یعنی قلب روحتون کار میکنه، گوش روحتون میشنوه، چشم روحتون میبینه، دنبال حقیقت، با اونا رو میشه اختار کرد، انذار کرد. بلا برای بقیه هر چی میگی نمیفهمه، گوش نمیکن. که انهم ینادون من مکان بعید، انگار از یک راه دور کسی داره باشون حرف میزنه، نه میبینن لباش تکون میخوره، نمیفهمن چی میگه. اکثر مردم به صدای انبیا اینجوری گوش میکنن، میگن لبا اینا تکون میخوره ولی من چی میگن مثلا نمیشنوم. معبود ایدیتون اونایی که زنده قلب هاتون، لینذر من کان حیا، اونا فطرت حقیقت طلبشون کار میکنه، وجدانشون تیک تیک میکنه و صداش میاد و کار میکنه، نور فطرت رو در خودشون خاموش نکردن، اینا میتونن. و الا اینا دین زنده دارن، بقیه افراد دیندارانشون هم دین مرده دارن. این خیلی مهمه، مسئله دین مرده. بعد میگه چند تاشون شاخصه میاره، ببینید میگه چه کار کردیم دین ما مرده، دین مرده چیاست. مخصوصا شما که خب دوستان جمع برادران و خواهران بسیجی متدین متعهد انقلابی هستن و کار فرهنگی میکنید، به این نکته که عرض میکنم خیلی دقت کنید. میگه اکثر دینی که در مردم ما در جامعه ما هست غالبا دین مرده است. متدینین ما هم متدینین مرده هستن نه زنده. دین مرده یعنی چه؟ مثلا زندگی یعنی چی؟ یه چیزی داریم به نام زندگی است، یه چیزی داریم شرایط زندگی. این که قلب کار بکنه، غذا بخوری، نفس بکشی، بدنت فعال باشه، اینا زندگی نیست، اینا شرایط زندگی است، مقدمات زندگیه. یعنی بدن، زندگی بدن شرط و بستر برای زندگی حقیقی که زندگی روحه. زندگی روح زندگی عقلانی و اخلاقی و ارادی است. اون جایی که خودت اراده میکنی با عقل و اخلاق، از اونجا به بعد زندگی. تا قبلش که عمل غریزی داریم انجام میدیم، اونا زندگی نیست، اونا شرایط زندگیه. مثلا ما همه شبا خب میخوابیم، مجبوریم بخوابیم دیگه. صبحم که بیدار میشیم مجبوریم بیدار شیم، بعد مجبوریم صبحانه بخوریم، مجبوریم بریم بیرون کار کنیم، خرجیمون رو دهیم، مجبوریم نهار خواب، هر کارو میکنی، یک جبر غریزیه دیگه. مؤمن باشی یا کافری کارا رو میکنی. اینا از حیات انسانی نیست، اینا شرایط حیات انسانی است. این حیات طبیعی است، باید هم حفظش کنی، ولی این خودش این شروع قضیه است نه آخرش. بعد مؤمنین در جامعه اسلامی اکثرا میگن که ما همینو تأمین میکنیم، در کنارش هم مثلا نمازی روزه ای اینا، در حالی که کل اینا مقدمه است برای اون رشد روحی و عقلی و اخلاقی. اینا مقدمه است، او زل مقدمه است، اصلا اینا بهانه است برای او، اینا رو باید حفظ کنی به خاطر او، نه ای که خود اینا اصل اونم کنارش بود بود نبودم نبود. خلاصه لذا به خداوند که میفرمان حی مطلق، حیات یعنی دانایی و توانایی. خدا دانا و توانا، قادر و علیم مطلقه، قدیر و علیم مطلقه. هر جا علم و قدرت هست حیات حقیقی هست، هر جا علم و قدرت نیست حیات حقیقی نیست. حیات جسم حیات حقیقی نیست، چون علم و قدرت مال خودش نیست. از اون جایی که علم و قدرت میاد حیات حقیقی میاد. بنابراین هر جا سکوت و سکون است و هر جا جهل است حیات انسانی حقیقی نیست. و چون جا در جامعه ما ظاهرا جامعه مذهبی است، اما بسیاری جاها حرکت نیست، سکونه، آگاهی نیست، جهله، بنابراین این جامعه مرده است و این دین یک دین مرده است. چون حیات اون جایی است که آگاهی باشد و اراده، حرکت. هر جا مردم جاهلند، حقایق رو نمیدونن، و هر جا که مردم اهل عمل نیستن، حرکت اصلاحی نمی کنن، اونجا مرگ نهایت. حتی اگر همه بیش از بقیه غذا بخورن، ارزش هایی که ما خرابش کردیم، ارزش های زنده اسلامی که ما کشتیم خرابش کردیم. اسلام میگه تنها چیزی که باید بهش در درجه اول امید داشته باشی عملته، عمل صالح. این یعنی اعتماد به نفس، یعنی اراده. اما تو جامعه ما، جوامع اسلامی، چیزی که براش ارزش قائل نیستیم عملمونه. میگه آقا محبت اهل بیت داشته باش، به خدا و آخرت معتقد باش، اهل زیارت و عزاداری باش، عملت دیگه مهم نیست. مهم نیست تو خونه با همسرت، با فرزندانت، با همسایه‌ها، تو محل کارت، با همکارانت، خریدار و مشتری، تو بازار، معلم و شاگرد، توی مدرسه، دانشگاه، کارگر و کارفرما، کی، همه هر چی که هست، پزشک و مریض، مهم نیست اینا چی کار میکنه، عمل شما خیلی دخالتی نداره. متحری میگه متفکران اسلامی تذکر میدن آقا اغلب، گوش کنید عبارت رو، این جمله شو دارم میگم، اغلب مفاهیم اخلاقی و تربیتی اسلامی در جوامع ما به طور کاملا وارونه و معکوس داره به کار میره. بعد مثال میزنه تمام مفاهیم اخلاقی رو میگه ما مسخ کردیم، چون تمام اینا مسائل حساس و شمشیر دولب تیغ دودمن، اگر درست آموزش بدی به نفع ما هستن در دنیا و آخرت، همینا رو اگر بد آموزش بدی اثرشون کاملا معکوسه، یعنی تمام ارزش‌های اسلامی میشه ضد ارزش. مثال توکل، با توکل ما چه کردیم؟ توکل شده بهانه آدمای تنبل، هر کی میخواد کار نکنه میگه توکل بر خدا، هر کی میخواد فکر نکنه، برنامه ریزی نکنه میگه توکل بر خدا. توکل شده بهانه آدمای تنبل و انگل. توکل شده، در تعریف توکل در جامعه ما شده راه در رو، توجیه بی ارزها. توکل تو جامعه ما شده یک مفهوم مرده. توکل به خدا یعنی معلومه، یعنی دیگه من کاری نمیکنم. درست عکس توکلی که قرآن و روایات به ما گفتن. توکل در دین آغاز حرکته، میگی توکل بر خدا میکنم وارد عمل میشم. اما توکل تو سبک زندگی ما آغاز رکون و مرگه، بهانه مفتخوری است. در قرآن توکل مفهوم زنده و زنده کننده است، اصلا مفهوم محرکه، حماسیه، شجاعت میاره توکل، شجاعت برای اقدام و عمل به سخت ترین کارا. یعنی هر جا میگن، قرآن میگه جایی که همه میترسن میگن این کار رو نمیشه کرد، میگه توکل کن بگو میشه و من این کار رو انجام میدم. توکل موتور حرکت تو قرآن، موتور فداکاریه، موتور وارد شدن به پروژه های سخت خطرناکیه که همه میگن نمیتوانید، شما بگید ما میتوانیم با توکل و میکنیم این کار. در قرآن و در روایات ما توکل یک مفهوم زنده است، ضد ترسه، ترس رو از آدم میگیره، آدمی که توکل میکنه دیگه از چیزی نمیترسه. ولی توکلی که ماها میکنیم وقتی میترسیم میگیم توکل بر خدا. به قول یکی از دوستان ما گفت که میگم آقا یه مشکلی دارم، همه هر کار کردم نشد و اینا، دیگه حالا از بدبختی دیگه مجبور شدم توکل کنم بر خدا. این فکر کرده توکل مال او آخر کاره از بدبختی، گفت دیگه انقدر بیچاره شدم دیگه مجبور شدم توکل کنم بر خدا. این مفهوم دین زنده، دین مرده. همون که میگن اسلام آمریکایی، تشیع انگلیسی، از همین جهاست. اصلا توکل این دوتا با هم فرق میکنه آقا. توکل تو تشیع علوی اصیل با توکل تو تشیع انگلیسی و اسلام آمریکایی دوتا توکل. زهدش دوتا زهده، زیارتش دوتاست، عزاداریش دوتاست، آخوندش دوتاست، مداحش دوتاست، هیئتش دوتاست، زیارتش دوتاست. دوتا امام رضا داره، دوتا امام حسین داره، دوتا امیرالمؤمنین، دوتا شفاعت، دوتا توسل، همه چیزش با هم فرق میکنه. دوتا توکل داره. توکل آدم ترسوی تنبل فراری از مسئولیت، برای فرار از مسئولیت، یا توکلی که قرآن و پیامبر و اهل بیت میگن، میگه به خدا توکل کن برو جلو، از کار نترس، از تعداد زیاد دشمنانت نترس. این دکتری که عرض کردم که طرف میگه آقا فلانی شاه بود، صدام بود، آمریکا هست، اسرائیل هست، فلان، قضایای فلسطین، یمن، افغانستان، کجا، بوسنی، اینا ککشون نگزیده، عارف تشریف داشتن، خیلی مذهبی و متشرعن، خیلی شیعه اهل بیتن. خب آقا جون شما چه تو شیعه اهل بیتین که خود اهل بیت سلام الله علیهم تمام زندگیشون درد و احساس درد و احساس مسئولیت نسبت به فقرا و مظلومین بود؟ شما شیعه کدوم انبیاین؟ کدوم ائمه این؟ تمام این ائمه که کشته شدن، ما منا الا مسموم او مقتول، یک نفر از ما رو صاحبان زر و زور و تزویر زنده نگذاشتن و نخواهند گذاشت. همه ما یا به شمشیر کشته خواهیم شد و شدیم، یا به سم و توطئه. چطور اینا بی درد بودن؟ شما شیعیان کدوم ائمه این؟ شیعه کدوم ائمه این؟ شیعه انگلیسی، اسلام آمریکایی، اسلام در برابر کدام حقیقتی است؟ شما شیعه کدام علی هستی که وقتی علی میفرماد که من شبا خواب ندارم، با اینکه تمام روز دارم میدوه خدمت به خلق و محرومین و گرسنگان، میفرماد شبا خواب ندارم، لعل بالحجاز اول یمامه ملا تمع له فی القرص، نکنه اونور حکومت من، نکنه من در عراقم اون طرف جزیره العرب حجاز یا در یمامه یا در کجا امشب یه خانواده باشه که یه قرص نان نداشته باشه و امشب گرسنه بخوابه. من از اینکه این احتمال رو میدم شبا خوابم نمیبره. شما شیعه ای علی هستی؟ تمام وجودش درد، درد انسان، درد انسانیت، درد گرسنگان، درد فقرا و محرومین. شما شیعه ای علی هستی؟ به سیاست کار نداری؟ اهل جهاد و شهادت نیستی؟ همه چی کارا رو گذاشتی امام زمان بیان بکنن؟ و اون آخرین نکته که میخواستم عرض کنم که ایشون روش آیه مطهری تأکید میکنه، مسئله شفاعت، شفاعت و توسل و زیارت و اینا. این بخش آخر عرایض ما خواهش میکنم دقت بفرمایید. دو تا امام حسین، دو تا امام رضا، دو تا شفاعت و توسل و زیارت و اینا داریم. میره دقت کنید، اینایی که از امام حسین و عزای امام حسین یه جوری حرف میزنن که تهش برونداد شیعه امام حسین در نمیاد از تو اون مجلس، اینا تشیع قلابی و عزاداری یزیدی است نه حسینی. میگه اون مجلس عزایی عزای حسینی است که وقتی مجلس تمام شد، حضار اون مجلس آماده جهاد و شهادت در راه حسین ابن علی باشه، نه ای که وقتی از مجلس میرن بیرون بگن خب دیگه ما تمام تکالیفمون رو انجام دادیم دیگه الحمدلله راحت شدیم بریم سراغ بر. نه، از مجلس که میره بیرون روح حماسی و فداکاری بگه من آماده ام مثل اصحاب سید الشهدا باشم، کجا نیاز من برم فداکاری کنم. اون مجلس امام حسین، گوش کنین خواهش میکنم، اون نوح خان و مداح و اون زیارت امام حسین و اون عزاداری که نتیجهش بی مسئولیتی، بی طرفی، بی غیرتی، بی دردی باشه و بگه ما مسئولیت امروز نداریم، این دقیقا اون مجلس امام حسینیه که خود یزید تشکیل داد اولین بار، شاه هم قبول داشت، شاه هم تو این مجلس ها شرکت کرد، صدام هم یک همچی زیارت امام حسینی رفت. و آخرا که دیگه داشت میباخت یه وقتی گفته بود من تازگی ها فهمیدم سیدم هستم، بعدم ورداشت رو پرچم عراق، چون هی دید ایور شعارای الهیه و شعارای بعثیه، برداشت با خط خودش رو پرچم عراق نوشت الله اکبر. و آخر دیگه اینا خیلی حزب اللهی شده بود صدام، مثل این کشورهای حکومتهای عربیه که همه اهل فحشا و فسق و فجور و عرق و زنا و کسافتکاری هن، حالا چون اسلامگرایی مد شده یه مرتبه الان همه شون مذهبی شدن، سنی ها سوپر سنی شدن، شیعه ها شیعه شدن، مسیحی ها میرن کلیسا، رئیس جمهورشون آمریکا و اینا، همه مذهبی شدن. بعد انقلاب ما یه مرتبه همه مذهبی شدن، تا قبلش همه فوش میدادن به مذهب، مسخره میکردن، حالا دیگه همه پوز میدن با مذهب، یه مرتبه همه سوپر مذهبی شدن، عرق خورا، دیسکو بروها اینا، حالا ریش میزنن اینقدر خلافت اسلامی میخوان درست کنن. میگه اون مجلسی مجلس حسینی است، اون عزاداری و زیارت و شفاعت و توسل و اینای حسینی است که محصولش وقتی از اون مجلس کسی میاد بیرون، روزخونش و مدداهش و آخوندش و هیئتیش و سینزنش همشون بگن که الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلت و الزله، پلیدهای عالم ما رو مخیر کردن بین زلت و مرگ، و بعد بگن و هیهات من الزله، دور باد و دور است از ما زلت. او زیارت، زیارت حسینه که نتیجهش این باشه که زائر امام حسین امروز بگه هیهات من الذله، امروز بگه هی راجب کربلای 1400 سال پیش فقط نباشه، فقط هی نگه آی هرمله را اگر گیر بیارم. خب نامرد، الان که دنیا پر هرمله است، چرا با این هرمله هایی که دم دستتن کاری نداری؟ چرا میترسی؟ هی میخوای او هرمله را گیر بیاری؟ او با او هرمله کار داری؟ اون عزاداری و شفاعت و توسلی اهل بیتی است که نتیجهش و حسینی است که نتیجهش باشه که معتقد باشی یا ابا الله ذلک لنا و رسوله و المؤمنون. امام حسین میگه خدا و رسول هیچی متدینین، مردم مسلمونم اجازه نمیدن من ذلت نشون بدم، نمیپذیرن، مردمم نمیپذیرن من چون این ذلتی رو نشون میدم. یا ابا الله ذلک، عبا دارد خدای متعال از ذلت و تسلیم شدن و سازش، و رسولش و المؤمنون، مردم معمولی مسلمان های حاضر نیستن ذلت ما رو ببینن، نمیخوان. و حجور طابت و طهرت، از دامان پاک و مطهر اهل ذلت بیرون نمیان. او تشیعی که ذلت و سازش رو میپذیره، بی درده، به گرسنگان عالم، به مظلومین عالم کار نداره، او تشیع نیست، او تذبذبه. او مجلس امام حسینی، مجلس واقعی امام حسینه که خروجیش کسانی باشن که وقتی میشنون که سید الشهدا امروز میگه من کان باذلن فینا مهجته و موطنن علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا، هر کس جان خودش رو کف دستش گرفته آماده لقاء الله است و حاضر خون قلبش رو و خون گردنش رو در راه ما بده و با مرگ 100% آشتی کرده و آماده شهادته، اونا فلیرحل معنا، اونا با ما حرکت کنن، کسی دیگه با ما نیاد، ما داریم میریم به سمت اقیانوس خون، کسی دیگه با ما نیاد، این کاروان میره به سمت شهادت. فانی راحل مصبحا ان شاء الله تعالی، من اگر خدا بخواهد صبح حرکت خواهم کرد، داریم مستقیم میریم به طرف خون و شمشیر، کسی دیگه با من نیاد. کسی روزه زائر امام حسینه که الانم به هم چیزایی معتقد باشه، کسی که امروز نباشه مطمئن باشید اگه او زمان امام حسینم بود همین کارا رو میکرد که الان میکنه، اینو بدونیم. اینایی که در این زمان اهل جهاد و شهادت و اینا نیستن، زمان امام حسینم نبودن، اگر بودن او زمانم نمیرفتن، زمانم که امام زمان بیاد اینا اهلش نیستن. کسایی قبلا اهلش میتونستن باشن یا بعدن اهلش باشن که همین الان اهلشن، مثل که کسی اینجا دزدی بکنه مال حرام بخوره بگه یا امام زمان بیا، اگه امام زمان بیاد من مال حلال میخورم، من اگه زمان امیرالمومنین امام حسین بودم اونجا من رشوه نمیگرفتم، ربا نمیخوردم. دروغ میگی، تو اگه اهلش بودی الان نمیکردی. هر کی الان مال حرام ربا میخوره اون زمانم میخورد بعدنم میخوره، هر کی الان اهل جهاد و فداکاری و اینا هست، زمان امام حسین هم بود، زمان امام زمان هم خواهد بود، هر کی نیست و نخواهد بود. و السلام علیکم و رحمتون.